دیگه مثلا میرسیم صفوی، من خودم احساس میکنم بعد صفوی ما یه انقطاعی با این حکمت ایرانی، حکمت خسروانی ما داریم. خب تو عصر صفوی هم اون معماری، حالا یه چیزایی هم در رادیو نما نشون میده خیلی مرتبطه، معماری هنر، این نه قبلیاش، معماری هنر کاشیکاری و خیلی چیزای زیبا این رسانه بود و واقعا طرحا نقشا همه یک طرح و نقش نیستن، مثل هنر پست مدرن نیست که یک نفر یه رنگی پاچیده باشه روی کاغذ، مفهوم داره، معنی داره، هزاران هزاران هزار معنی داره. شما یک برگه ساده که می‌بینید دو تا خط روشه رو چقدر معنی داره و اگر بفهمید واقعا مو به تنتون سیخ میشه. شما وقتی میدید، حالا این قبل‌تر از بحث صفوی است، میخوام بگم که این رسانه هنر چقدر اورده جلو. وقتی شما میدید مثلا توی تخت جمشید یه نمادی میبینید، اون گل نیلوفر، میگید خب به به چقدر قشنگه، مثلا انگار شبیه مهره. بعد میرید میخونید خب چرا جای جای اصلا چرا نماد هنر و حکومت فارسی گل نیلوفره، گل نیلوفره، ببخشید یه مدت به سوتی نداده بودم، خودم نگران شده بودم چرا این گل نیلوفر مثلا نماد فارسی از هخامنشیان تا الان و مثلا دربار هخامنشی چرا. بعد حکمت گل نیلوفر میخونید که مثلا میگه که خیلی رک، میگه که آقا مثلا شما اگر تو مرداب هم باشید میتوانید خودتون رو نجات بدید، یک گل زیبا باشید و نماد اینه که آقا انسان به خودت بیا. این واسه چند صد سال پیش همه این مفهوم با رسانه هنر انتقال پیدا کرده تا عصر صفوی. حالا نمیگم دلایل دیگه هم نداره، تو از صفوی به اونور یعنی تا الان همش زلزله های سیاسی ایران بود و احتمالاً یک زمانی مثل دوران مرحوم کریم خان زند مثلا ما یک ثبات داشتیم و کشور دلایل مختلف به هم ریختگی ایجاد میکرد، کشور تیکه تیکه، اصلا مردم نمیدونستن فردا زندن یا نه، یه شهری مثل کرمان تا سالیان سال به شهر کوران معروف، یعنی مردم دیگه اصلا هم از اون طرف بابت یه سری مسائل حالا اغراق توی یه سری بحث هنری و ورود حالا هنرهای نو خیلی چیزهای دیگه و این شاکله انقطاع با اون هنر مردمی غیر صنفی یه ذره دور شدن، همین که اصلا روزمره شون دیگه اصلا از داخل و خارج همه چی پاچید و این احساس میکنم از اونجا به بعد ادامه پیدا نکرد. این رسانه هنر با ما نیومد جلو، اومد ولی اون نحوهی قبلا بود با اون قدرتی که بود با اون توانی که بود میتونست حکمت ایران نشون بده نیومد جلو، تا حالا اومدیم جلوتر. خب هنرمنده بزرگی هم داشتیم، من کسی نیستم که بخوام بگم نداشتیم، ولی رفته رفته کمرنگتر شد و انگوش شمار شد، یه مقداری درباری تر هم شدن و فاصله‌ای پیدا کردن با جامعه و هنری به اسم بازم هنر کوچه بازاری شکل گرفت، ولی هنر کوچه بازار شد، اونم توش قطعا حکمت ها بود ولی با اون چیز اصیل خیلی فاصله گرفت. و اصل حرف بنده اینه که هر جمع از این حکمت ایرانی، حالا میخواستم بگم به چه نحوی فاصله گرفتیم، هر جمع از این حکمت ایرانی فاصله گرفتیم، این حکمتی که اتفاقا خیلی هم سازگاره و هیچ، حالا نمیگم هیچ ولی احتمال زیاد اکثر نقاطش هیچ تناقضی با اسلام نداره، این باعث شد که ما یک فاصله، یه بریدگی با قبل خودمون پیدا کنیم و مثل امروز که مثلا من یک چیزی میخوندم میگفتم خب خدای ما به کجا رسیدیم که همچین حرفایی زده میشه. مثلا بحث حجاب میگن توی دانشگاه هم اساتید تدریس میگن که آقا اصلا حجاب چیه، باید چشم ها عادت کنه. خب این خیلی چیز منطقی نیست، این معلوم کسی این حرفو میزنه که از گذشته تاریخی خودش قطع شده، چون
جریان روشن فکری و شبه روشن فکری،
دقیقا جریان شبه روشن فکری، حتی من اعتقاد دارم روشن فکری کلمه مقدسیه، از بس خرابکاری کردن این کلمه مثل خیلی کلمات دیگه خراب شده، دقیقا شبه روشن فکری. آقا ما تو ایران هزار تا فوش به ترامپ میدیم، همین آقای ترامپ هیچ جام حرفاشو بازگو نکردن، فکر کنم یه بار دیگه تو این برنامه گفتم، یه میتینگ احتمال انتخاباتی یه دقیقش میگه آقا ما تو عراق و لیبی چیکار کردیم، مثال عراق و لیبی رو اصلا امت اسلام میزنه، میگه ما بلوف میزنیم، ما گفتیم مثلا برای شما آزادی و دموکراسی آوردیم، خب چجوری منظورشون که با زور ما یه ملت 3000 ساله رو اومدیم حجابش رو از سرش بکشیم، بگیم ما بیا ما تو رو آزاد کردیم، مثلا حالا با اون لحنه خیلی لطیف گونه خودت ما تو رو آزاد کردیم از این حجاب. خب این چه جور آزاد کردنیه واقعا؟ آیا حالا یه کلمه گفت خیلی قشنگ نیست، خیلی محترمانه میگه، اون میگه خب چه آزاد کردیم؟ مثلا این آزاد کردن تو رو نخوام باید کیو ببینم؟ گفت این دقیقا مثل این میمونه که اونجا یه بطن فرهنگی داره، ما هم یه بطن فرهنگی داریم. مثل این میمونه که مثلا تو آمریکا یه نفر با پوشیه بیاد، مثلا همسر ما با پوشیه بیاد، منم بگم بیا عزیزم با هم تو خیابون بریم. همونجوری که این سازگاری نداره توی ایالات متحده، ما اونم سازگاری نداره اونجا. چرا ما با زور میخوایم مثلا با زور سرنز بگیم واسه شما آزادی و دموکراسی آوردیم؟ خب اول حالا این تکمیله منه، شما اول خودت ثابت کن که این آزادی و دموکراسی این چیزایی که داری میگی اتفاقا تک تک دیگه علوم هم دارن به کنار دارن اضافه میشن. میگه که مثلا حزب دموکرات محترم آمریکا که موافق هم جنس گرایی هستی، دیگه باید چقدر تحقیقات پزشکی بیاد که ثابت کنه آقا آخری شما دارید هم جنس گرایی عمر مردان رو کم میکند. خب دیگه باید چی اضافه بشه که شما دست برداری از این دموکراسی که دیگه همش ضرره؟ این چه دموکراسیه؟ این دقیقا همون جریانی که تو ایران ما هم غالب شده.
اصلا نگاهی که ما نوع انتقادی که ما به دموکراسی داریم با اون نوع انتقادی که فرزند ترامپ به دموکراسی داره متفاوت هست. بله. ما از نگاه کلان فرهنگی خودمون نگاه میکنیم، اون از نگاه منافع حزبی خودش، منافع ملی خودش. این که
بله دقیقا
که مثلا ما کاری کردیم که عربستان به جای اینکه تو دامن بابش و قبلان رو گفت
بله
خب اونم با ایران هماهنگ میشه، اون داره اون نگاه میکنه. یعنی
بله
الزامی
بله
نیست که ما بیایم از انتقاد نوع انتقاد اون به دموکراسی بیایم همون رو ما هم برداشت.
بالاخره یک برداشتی داره که رهبری سال 2016 که ترامپ اولین دوره ریاست جمهوری برگزار کرد یه تعریفی از ایشون داشت، گفت اون کاندیدایی که صادق‌تر بود، نگفت صادق بود، نگفت مثلا
کمتر دروغ گفت،
یعنی کمتر دروغ، یعنی بالاخره اون اینجا اون یه مقداری مصداق داره که نبین کی گفته، به یه ذره دقت کن ببین چی گفته.
آره مقال منقال.
آره حالا اون در همه جا هم درست نیست، اون یه انقلتایی هم داره، ولی خب اینجا داره درست میگه. الان ما مثلا همینیم، یه سری فکر میکنن حالا چون اونجا داره همین اتفاقات میفته، مثال میگم عکسای خیلی نافرمه اونجا رو میذارم، میگم اونجا چرا اینجوری نشد. اولا که اینا فقط دارن خودشون رو گول میدن، آقا مثلا اونجا چرا مثلا مردا هیچ مشکلی ندارن. اگه یه سفر ما اینا رو بتونیم همه رو مهمون کنیم، برن یه دور بزنن، برگردن، اتفاقا نظرشون عوض میشه. و اولین اتفاق هم اینه که اینا از تاریخ خودشون بریدن و میگن خب مثلا اگر همه برفرض اصلا برهنه بیان تو خوابون، مگه چه اتفاقی میفته؟ یا همه مثلا با اگر همه چادر داشته باشن مثلا یه سم مطلقه، مثلا جامعه آزادی توش از بین رفته. یا مثلا اگر همه مردان، حالا اینو شاید کسی نگفت ولی اتانه به اینجا میرسه، اگر همه مردان لباس اصیل ایرانی مثلا حالا اتانه پیرنهای بلنده یه مدل چیز باشن، ما عقب مانده شدیم، ما مثلا حالا خیلی اصطلاح دارم ما برگشتیم به عقب. خب چه جوری شما، یعنی کسی که از گذشته خودش بریده است همچین چیزی میگه؟ خب مثلا شما میتونی توی فضای دارم صرفا فیزیکیش و جغرافیاییش میگم، شما توی فضایی که نصف سال طوفان شن هست، شما چه جوری میتونی با کت و شلوار رفت آمد کنی؟ این قطعا واسه اونجا بوده.
خب یعنی این رو من اینجوری بگم،
سازگاری داشته.
اگر بخوایم به عنوان اولین سوالی که توی برنامه طرح قرار بشه عمده مسائل امروز جامعه رو بررسی کنیم، شما به عنوان پاسخ یا به عنوان پاسخ اولیه میفرمایید بله. که ما انقطاع فرهنگی داریم، ما دوچار گسست فرهنگی شدیم و چون دوچار گسست شدیم ذهن ما توان این رو نداره که بیاد از قبل ارجاع بگیره برای خودش و بر اساس اون ارجاع جواب بگیره. این رو
ببینید، چون ما یک سیری داریم، مطالعاتی انجام میشه که مثلا 100 تا مسئله عمده کشور رو بررسی میکنن. خب این مسئله به صورت مستقیم نمیاد تو مسائل اولی کشور. مسائل اولی کشور عمدتا الان میدونیم اقتصادیه، بعد حالا خیلی جزء میشه، بعد قطعا
نه تو حوزه فرهنگ عرض میکنم
بحث خانواده است. و اتفاقا خیلی از اینا مثلا بحث خانواده یا بحث اقتصاد، اون دلیل اصلیش بله همین بحثیه که ما منقطع شدیم از فرهنگ خودمون. 100 تا مسئله اولی شاید مثلا گسست فرهنگی نباشه.
نه 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 نه، دلیل اون مسئله بله. یعنی که ما به این سری مسائل داریم، شاید اون انقطاع به عنوان مسئله مطرح نباشه، ولی ما این تمام مسائلی که شما فرمودید آیا بگیم دلیلش انقطاع هست؟
هیچ چیز مطلقی که وجود نداره، ولی بله یکی از دلایلش قطعا همینه.
چقدر موافق دایده بودید؟
بعد کلن مخالف مقایسه با غربم، یعنی ما همیشه تو همه برنامه های موضوع داریم که میایم غرب رو میکشیم وسط و نتیجه هم نداره. خب ما اصلا اساساً با
نه اصلا بحث امشای ما تلاجبه مقایسه نیسته.
نه حالا شما چون گفتید، ولی راجبه اصل سوال شما، ما بله ما خودباوری فرنگی نداریم، سال هاست هم هست که نداریم. یعنی ما اصلا انقلاب اسلامیمون بر اساس خودباوری شکله، یعنی اومدن تعریف کردن که آقا اصلا بیاید این همه عدم خودباوری بذارید که نظر به خودتون باور داشته باشید، قرار نیستش که شما مثلا بشید مستعمره نوینی برای کشورهای دیگه. برای همین مردم اومدن انقلاب کردن. حالا بعد دوباره با توجه به شکل‌گیری اون حالا فضای مدیران جامعه دهه 70 دوباره این خودباوری از بین رفت، یعنی اومدن سینما رو لزوما سینمای جشنواره‌ای
دقیقا کرد. می‌خواستم همین رو بگم، ما آقای صالحی فرمودن که ما شکست، اگر بخوام نقل مضمون بگم، ما شکست نظامی شاید داشته باشیم، شکست فیزیکی شاید داشته باشیم، شکست فرهنگی نداشته باشیم. همیشه اینطور بوده، اینو به ما یاد دادن که ما تو حوزه فرهنگ معمولا فرهنگ غالبیم ولو این که به لحاظ فیزیکی مغلوب بوده باشیم. دوره‌های مختلف این تکرار شده، تکرار شوندگی این رو می‌بینید تو حوزه‌های مختلف. می‌خوام این رو بپرسم، آیا این رو بپذیریم که یک پروتکل دفاعی هر فرهنگی داره؟ وقتی که مورد تهاجم واقع میشه این پروتکل دفاعی فعال میشه. پس اگر ما یه جایی نگم وا دادیم، اگر ما یه جایی خوب رفتار نکردیم، شاید اون پروتکل فعال نبوده. کجا این پروتکل؟ دیدید سارقان وقتی میخوان سرقت رو انجام بدن میان برخلاف اون پروتکل کاری میکنن که پروتکل ملغا بشه. یک نوعی از خودرو بود که اگر ترس احتراق به وجود می اومد از هوشمندیش، پروتکل دفاعیش بسته حذف میشد، قفل درها باز میشد، کسی میخواست سرقت کنه میومد یه احتراق مصنوعی ایجاد میکرد، باز میشد میومد سرقت رو میکردن. آیا این اتفاق تو حوزه فرهنگی ما افتاد؟ آیا ما اومدیم بگیم کسی که تهاجم فرهنگی میخواست بکنه، اون فرهنگی که میخواست تهاجم خود حجمه خودش رو به ما غالب کنه و وارد کنه، از راه حجمه وارد نشد، از راه دیگه ای وارد شد که ما پروتکل ها به صورت ناخودآگاه فعال نشد؟
بله.
این اتفاق افتاد یا نه؟
بله. ببین ما روی غنی بودن ادبیاتمون که صحبت کردیم، گفتیم که ادبیات ما احتیاجی به ما نداشت، یعنی ادبیات ما تمام این صده ها رو طی کرد به شیوهای مختلف، یعنی حتی بعد از دوره صفوی هم که آقای طراح میگفتن تمام مکتب خونه های ما آموزشش مال قرن هفتم بوده، بوستان و گلستان آموزش میدادن. تا همین مثلا 100 سال پیش هم وقتی حساب میکنیم یا حتی دوره پهلوی، خیلی از داستانهای ادبیات همون داستانهای گلستان سعدی بوده. شاهنامه ما همیشه اومده جلو، یعنی قرنها اومده جلو به شیوه سینه به سینه. من اتفاقا میگم که ما جامعه همون جامعه بوده که همیشه مفاخر فرهنگیش رو احترام گذاشته. ببینید ما هر دوره مفاخر فرهنگی تو اون دوره سرآمد بودن، یعنی حافظی که ایشون فرمودن، سعدی که فرمودن، حالا کاری ندارم که حاکم ها شاید بهشون توجه نکردن، جامعه بهشون توجه کرده، جامعه گفتار اونها رو مکتوب کرده. و حالا اون دوره که مثلا میزان سواد این حجم نبوده، نوشتار بوده،
ارتباطات در این حجم نبوده،
ولی شما وقتی نگاه میکنید مثلا یه شعری که حافظ گفته زمان حیاتش مثلا فرسنگ ها اونورتر هم داشته خونده میشده، چرخیده بوده ادبیاتش. وقتی مولانا زمان خودش شعر میگفته به سرعت به ایران میرسیده با اینکه تو قونیه بوده و بقیه شاعرها. حالا بیایم همینجوری جلوتر هم که بیایم میبینیم مثلا زمان قاجار ملک و شعرهای بهار یک برای خودش یه مجمع شعری داشته، خیلی از شاعرها حتی مثلا شهریار اون شعر اولیه‌اش رو تو اون مجمع میخونده. بعدش که میایم جلوتر میبینیم که مثلا نیمایوشیش با جلال آل احمد همسایه بودن، همسایه فرهنگی بودن. یه ذره میایم جلوتر میبینیم حتی تو هنرهای دیگه ما هم گرده‌های هنری بوده، شاید الان مثلا زیاد به این شکل نباشه ولی همه هنرمندا تو صنف خودشون با هم بودن. حتی ما بعضی از خاطرات مثلا نوجوانی یا جوانی مقام معظم رهبری هم میشنویم راجع به همین شب شعراست که توی مشهد بوده یا شعری که ایشون مثلا اونجا خونده یا هر چی شبیه به اینا. دوام میخوام بگم که جامعه ما فرهنگو با خودش کشیده آورده به دور از سیاست‌های حاکماش. شاید حاکماش موافق نبودن، سلیقه‌شون نمی‌خورده یا هر دلیل دیگه‌ای که می‌خواستن. مثلا همین اصفهان اون موقع که زل و سلطان حاکم اصفهان بوده، تمام تلاشش رو میکنه که اصفهان رو تخریب کنه که از اون نمادهای صفویه به دور باشه. یعنی اگه تاجرها خودشون دست به کار نمیشدن، هزینهشون نمیدادن به ایشون، شاید این همه مثلا معماری که از صفویه تو اصفهان هست دیگه نمیشه.
وظیفه خودش انجام داده.
جامعه
وظیفه خودش انجام داده.
جامعه تو دورهای دیگه هم این کارو کرده، هنوزم داره این کارو میکنه. ببین الان همین جمعی که ما نشستیم اینجا در واقع دغدغه فرهنگیمون بوده دیگه.
بله.
ما خود باوری فرهنگیمون از دست دادیم تو این دههای اخیری که رسیدیم. یعنی هر کی که اومد شروع کرد که هی مقایسه کردن. بله، ما باید بفهمیم فرهنگ مهمه. ما باید بفهمیم فرهنگ جزء جدایی ناپذیر توسعه است. هممون هم باید بفهمیم. ما باید بدونیم که اگه فرهنگی رو روش کار نکنیم نمیتونیم برای توسعه کشور کاری بکنیم.
مقایسه رو میفرمایید مخالفید. مقایسه رو مخالفید، تقابل رو مخالفید.
نه، من مقایسه از چه بابت؟ از
مقایسه از این باب که بریم در مقابل هم تقابلشون بدیم، بیایم از توش یک چیز خوب در بیاریم. این که من میگم که به عنوان مثال من این کت تنمه، شما اون کت تنتونه، ببینیم کدومش جذاب‌تره، کدومش قشنگ‌تره. من از این باب یه وقت ممکن از مقایسه بترسم که کت شما قطعاً شیک‌تره. مثال عرض می‌کنم، من در مثلا مقایسه می‌خوام بریم سراغ فرهنگ. من توی فرهنگم این چیز غنی رو دارم، میام مقایسه میکنم. آقا شما در فرهنگتون چه دارید؟ ما در فرهنگمون این رو داریم. مثلا ما نوروز رو داریم.
تبادل فرهنگی داشت.
نه، تبادل فرهنگی با مقایسه فرهنگی. ببین ما مقایسه که میکنیم، به قول شما همین مثال نوروز
میگیم. وقتی تهاجم میگیم میگه تقابله.
نه، الان عرض میکنم، بذارید به اینجوری کمی. ببین ما مقایسه که میگیم آقا چه دلیل داره ما بیایم فرهنگ 2500 ساله مثلا مکتوب خودمون رو بیایم با کشوری که 250 ساله مثلا فرهنگ داره بیایم هی بهش بگیم ما از تو بهتریم، ما نوروز داریم تو نداری. ما برای چی بگیم؟ اگه واقعا می‌خوایم کاری بکنیم، بیایم انقدر این نوروز رو زیبا نشون بدیم که اون بیاد دنبالش، بیاد بگه آقا اینا یه نوروزی دارن.
پس چه تقابل دیگه؟ یه نوعی تقابل هست. من می‌خوام برتری فرهنگی خودم رو یا برتری دانش‌های خودم به خاطر اینکه انقطاعی به وجود نیاد.
اینی که من میگم با اونی که شما میگی یکم متفاوته. ببین ما اون شما می‌خواید اثبات کنید که از اون برتری. اینی که من میگم داشتهامون احترام بذاریم و براش تلاش بکنیم که برای خودمون استفاده
کنیم. وقتی ما با نسلی مواجه هستیم که میخواد انتخاب کنه، ما با نسلی مواجه هستیم. چرا؟ حالا نمیخوام کلمه خاص رو بکنم، نسل متأخری که الان داره اجرا میکنه فرهنگ خودش رو، من برای این میخوام چیکار کنم؟ یکی از مسائل فرهنگی که الان باش مواجه هستیم، حالا دبیرستانی های ما، راهنمایی های ما به بعد که دارن یواش یواش رو میشن، این نسل حرفش چیه؟ خودش میخواد انتخاب کنه. خب این میخواد انتخاب کنه، من باید بهش یه ابزار انتخابم بدم دیگه.
بله.
خب من آیا نباید این فرهنگ رو بیام براش مقایسه کنم؟ مقایسه یا تقابلش بدم؟
فرهنگ رو نه مقایسه کنیم، بیام از ابزارهای نوین استفاده کنیم برای معرفی فرهنگ خودمون. ببین اتفاقا ما وقتی میایم اونا رو معرفی میکنیم، یعنی هی خودمون میایم، خب یه جایی هم به حال اونا محاسن دارن. اگه بخوایم بیایم فرهنگا رو کنار هم قرار بدیم، سلیقه هم میاد. خب سلیقه هم ممکنه یه سری سلایق به اون سمت باشه. یعنی ما نمیتونیم بیام لزوم کنیم که چرا سلیقت متفاوته یا چرا تو از اون خوشت میاد یا نه. زیبایی شناختی میاد، زیبایی شناختی دوره به دوره تغییر میکنه، فصل به فصل تغییر میکنه،
منفعت طلبی متفاوت
میشه، منفعت طلبی میاد. ببین ما این که میایم راجع به فرهنگ میگیم، ما میگیم کلیگویی رو بذاریم کنار، بیایم رو فرهنگای جمعی کار کنیم. ببین الان مثلا اونایی که عرض کردم دیگه، مثلا تو چون فقط تو دوره معاصر ما دهه 60 رو داریم، یعنی بقیه دهها فرهنگ ثابت و مشخصی ندارن که بشه روش کار کرد.
یا لااقل المان‌دار نیست، نشاندار نیست.
بله، یه سری مشخصه داره، مشخصه‌های جمعی داره. ببین الان مثلا 8 آذر سال 76 مثلا برای همه جذابه. چرا؟ چون مثلا ایران بعد از 20 سال رفته جام جهانی، همه اون شادیه رو تو اون دوره دیدن، اون ریخت و پاشا رو دیدن. براشون جذاب اون فوتبالیستای اون دوره رو دیدن. حالا اتفاق دیگه هم همینطور. مثلا راه اندازی شبکه 3. یوهایی مثلا شبکه رادیویی بیاد برنامه متفاوتی داشته باشه، رادیوی متفاوتی داشته باشه، به جای یه موج و دو موج بشه چیزای متفاوت. رسانه روزنامه دیگه از حالت هفته نامه و فصل نامه بیاد کنار، شما تو گوشیتون همینجوری ساعت به ساعت خبر داشته باشه. خب این ابزارهای جدیده، چقدر استفاده کردیم برای معرفی؟ ببینید ما مثلا یه ابزاری دوره صفویه به وجود میاد به اسم قهوه خونه. این قهوه خونه میاد ابزار دیگه، ابزار رسانه است، میاد چیکار میکنه؟ میاد نقالی را میندازه. درسته؟
بله.
یعنی یه ابزار فرهنگی که نقالی را انداخته و کار اومده جلو. مکتب خونه ها تأسیس میشن. مکتب خونه چیکار میکنه؟ میاد به ادبیات کهن ما وصل میشه، شروع میکنه آموزش اصول تربیتی جامعه. ببین شما تمام گلستانه که میخونید یا بوستانه که میخونید، چه مباحث حالا عارفانه، چه مباحث عاشقانه، به حالا مباحث اجتماعیش، همش آموزشه. یعنی یه آموزشی که آقا شما تو جامعه این نمودهایی که زیباست، این نمودهایی که باید داشته باشی چجوری ارائه بدی، بعد یاد بگیر اگه اون آدم حاکمه، اون آدم درویشه، کجا میتونه سوتی بده، کجا میتونه پیشرفت بکنه، کجا میتونه باعث پیشرفت تو بشه. حالا مثلا اگه ما برگردیم به ریشه هامون، یعنی ریشه هامون رو بیاییم بپذیریم بدون مقایسه با غرب. یعنی آیه سالی تو جلسه قبل یه نکته داشت، میگه ما اصلا زمین بازیمون رو نبریم تو زمین بازی اونا، بیم زمین بازی خودمون دیگه. ما که داریم، ما که مشکل نداریم که. اصلا همه این چیزی هم که مسئولین ما میگن درسته. این که من میگم مقایسه نکنیم منظورم اینه، میگم ما وقتی مقایسه میکنیم میایم هی اونا رو تعریف میکنیم،
برتری اونو قبول کردی و... میخوای که مثلا بهش بگی که من مثل اون
حالا من قابلیت دارم.
بله. میشه اون، ولی حالا ولی مثلا ما یه سری قیاس ها برای اینی که بتونیم اعتماد به نفس عمومی ایجاد بکنیم
اینجا
برای زمینه فرهنگ همینه.
بله اینجا عرض اینه که ما به جایی که بیم قیاس کنیم میتونیم بیایم مطالعه کنیم، یعنی بیایم بگیم مثلا یه کشوری مثل سنگاپور برای اینکه یه پیشرفتی داشته باشه از فرهنگ چه استفاده کرده، بیایم ببینیم یه کشوری مثل کره جنوبی برای معرفی خودش چیکار کرده، بیایم بگیم کشور ژاپن بعد از همه دورهای گذارش، بعد از جنگ جهانیش، بعد از اینکه همه رو اول یه بار کچهوار پوش کرد بعد دوباره چی شد، اومد تو جام جهانی 2002 چرا اومد با کیمونو قرعه کشی کرد. بیایم اینا رو تعریف کنیم، بیایم اینا مطالعه کنیم، بعد بیایم از داشته‌های خودمون برای بهره برداری استفاده بکنیم، نه مقایسه. ببین ما وقتی می‌بینیم مثلا یه کشوری که کمتر از 1 میلیون جمعیت داره جام جهانی مثلا فوتبال رو که پربیننده‌ترین ورزش دنیاست رو برگزار میکنه، خب چرا این کارو میکنه، بعد دنبال چیه، بعد روی افتتاحی و اختتامیه چه چیزهایی رو نشون میده، میاد چه قسمتهایی از کشورش رو نشون میده، میاد چه معماری از کشورش رو نشون میده، و اینکه حالا مثلا کشورهای دیگه هم همینطور چرا میان بعد از اون شروع میکنن سرمایه گذاری سنگین کردن روی این موضوع که بیان فرهنگش رو نشون بدن. بعد حالا یه نکته دیگه هم که ما داشتیم بودش که میگم فرهنگ رو اگه همینجوری فرهنگ یک کشوری مثل ما که غنی داشته زیاد داره، چه داشته مکتوب چه داشته بصری، بیایم روش کار بکنیم، مشکل اشتغال هم حل میشه. ببین یک کشوری مثل کشور فرانسه توی اطلاعات خودش اینه که 51% مستقیم کار فرهنگی میکنه. 51% یک کشور صنعتی که تو سازمان ملل حق وتو داره، نمیدونم تو جامعه جهانی اعتبار داره، 51% دارن کار فرهنگی میکنن، یعنی امرار معاششون از حوزه فرهنگ. خب یک کشوری با وسعت ما چرا نمیتونه این کارو بکنه؟ بعد شما حساب کن تو همین حوزه فرهنگ چقدر میتونه اشتغال زایی ایجاد بشه. ولی ما چون همه رو میریم تو قالب مقایسه و همش میخوایم شبیه اونا باشیم تو همه هنرامون و چه ادبیاتمون همینطور، یعنی ما تو ادبیاتمون همش میذاریم تو ترجمه. یعنی شما ببینید مثلا وقتی میشینید یه دوری، حالا تو جلسه قبلی موجی محترم راجع به کتاب ملت عشق صحبت کرد، شاید خیلی راجعش خوندن شنیدن صحبت کردن، یا هر کی مثلا میپرسی میگه این کتاب مثلا چی، ولی اونقدی که بعد بیان دنبال کتابای نویسنده خودمون نمیان، یا مثلا بیان بگیم آقا ما یه نویسنده‌ای داریم اینجوری، نویسنده‌ای داریم اینجوری، خود باوری فرنگی نیست دیگه، یعنی قبول نداره که نویسنده ما میتونه خیلی زیباتر از اون نوشته باشه.
این علتش میدونید چیه؟ حالا من خودم یه جدا کردم تقابل این بازیابی فرهنگی رو، من آوردم تا مشروطه، بعد از مشروطه بعد گفتم حالا ما یه ضعف‌هایی داریم. اینی که الان ما توی همه زمینه‌ها بخوام مسائل و آسیب‌های فرهنگی اجتماعی رو بررسی می‌کنیم، و اینی که ما مثلا دوره‌های مختلف میاد، حتی شکست نظامی بوده، دشمن بوده، اشغال بوده، گشنگی بوده، نمی‌دونم مشکلات اقتصادی و خانوار و اینها بوده، ولی فرهنگ تونسته خودش رو بازیابی بکنه، حتی کشور رو بازیابی کنه تو همه حوزه ها. ولی الان یه مقدار شاید مثلا اون نقشش رو ایفا نمی کنه. علت هستیش ریشه یابی میکنه مسائل و آسیب هایی که هست، اینه که ما در این دوره جدید و دوره که مثلا استعمار در کشور اروپایی شکل گرفت و اینها، فرقش با گذشته این بود که ما وقتی که حالا یک مجموعه یا یک کشوری یک دشمنی به ما حمله میکرد، نهایت این بود که دیگر فرهنگی رو میخواست بیاد توی کشور ما با یه فرهنگی، با یه هویت دیگه، یعنی دیگر هویتی میومد، مثلا حالا یا مغول بودن یا مثلا یونانی بودن، یک هویت دیگری داشتن داخل به ما حمله میکردن و ما مقابله میکردیم با اون هویت، هویت ایرانی، فرهنگ ایرانی با اون مقابله میکرد. از دوره مشروطه این بر که حالا خود غرب امکانات و تجهیزات حالا چه نظامی چه و تو مسائل مختلف پیشرفت کردن، اینها مواجهشون با ما حالا تجربه تاریخی استفاده کردن و همه کشورهای دیگه نه فقط ما، اینها نیومدن که هویت غربی رو مثلا در با تصرف نظامیشون با قدرت نظامیشون بخوان اعمال بکنن. برای همینه که ما الان یه خورده تو این 100 ساله 150 ساله گیج میزنیم لحاظ این که با اینا چجوری مقابله کنیم. اونها اومدن یه چیز جدیدی رو رو کردن و اون ترویج یک هویت دیگه نبود، اونها بی هویتی رو آوردن. ما الان هم اوج مشکلات ما، اوج مسائل و چالش هایی که ما الان داریم با بی هویتیه.
یعنی چجوری؟
ما اگر یک فردی حتی از جامعه خودمون یاد میگه من فرهنگ غربی رو قبول دارم، مثلا فرهنگ مثلا حالا غرب خیلی گسترده است، مثلا حالا فلان جا، حالا به دلیل مهاجرتی که دوره‌ای داشته یا حالا علاقه‌ای که داره به هر دلیل، یا مثلا کره‌ای رو، مثلا الان من فرهنگ این کره‌ای رو دوست دارم، اینها یه مدلشه که میره یه مطالعاتی داره بالاخره یه چیزی بهش علاقه پیدا میکنه، با این میشه گفتگو کرد. من میگم که نخو این ضعفاشو ببین، بعد قدرت فرهنگ ایرانی رو ببین، یا میاد خودش تحقیق میکنه ناخودآگاه تو این خود فرهنگ ایرانی فرهنگ غالب میشه. ولی وقتی که یک فردی بی هویتی بهش رخ بده براش، یعنی ما تو بخشی از جامعه بی هویتی رخ بده، این بی هویتی دیگه خودش یک شاکله‌ای نداره که تو با اون مقابله بکنی، یعنی ما باید بتونیم باهاش مقابله بکنیم، بگیم این قالبی که رفتی انتخاب کردی، این قالب فرهنگی که انتخاب کردی چقدر از ضعف داره، اون یه حالت مایه پیدا میکنه، یه حالت بهش میگن هویت مایه، یعنی هر چیزی رو که بخواد جذب میکنه، هر چیزی رو میذاره کنار. این الانی که ما میگیم که تو این دوره اخیر
چطور ترویج شده بی هویتی؟
این میگم یه دلیلش حالا بحث دوره های استعمار و اینها بود و شکل گیری همین گروه های شبه روشن فکری و گروه های مثلا حالا تاثیرگذار سیاسی در قرن بیستم. ما در همین ایران مواجهیم با جریان دوتن تقویت جریان های مثلا چپ در کشور، یعنی اینها تمام هویت های مذهبی و ملی ما رو در همه جا دنیا
ناظر به دهه 50 هست فرما شما.
نه نه حتی قبل‌تر، یعنی ما از زمان حزب توده، از زمان از زمانی که حالا زمان بعد از انقلاب مثلا بولشویکی مثلا روسیه که اومدن همون اشغال ایران در جنگ جهانی، اینها ما این یه نمونه شه، یه مثاله که اینها اومدن اصلا ذات این جریان اینجوریه دیگه، یعنی هویت ملی و هویت مذهبی رو باید بذاری کنار، فقط اون هویت چپ رو قبول کن. و این جریانی که در داخل بودن معمولا به اون هویت نمی رسیدن، چون این تداخل هویت ها در کشور می اومد، اشغالگران و اون دوره فقر و لحاظ فقر مثلا نخبگانی باعث می شد که ما به بی هویتی برسیم، یعنی طرف امروز یه مدل بود، فردا یه جریان دیگه پیش می اومد، یه جریان دیگه. این به نظرم مهمترین عامل آسیبای فرهنگی که ما الان باهاش مواجهیم الان هم همینه، یعنی ما با بی هویتی مواجهیم و باید فضای فرهنگی کشور که اون هم توسط جریان دغدغه‌مند نخبگانی انجام میشه، اون نخبگان فرهنگی، کسی که دغدغه‌شو داره، نه لزوما حالا پس تحصیلات آکادمیکی، کسی که دغدغه فرهنگی داشته، اونها همیشه اونها بودن در جامعه پیشران بودن، مردم گسترش دادن. یعنی ما یه فردوسی رو داریم، یه اون یک شخص، یه شخص اصلا ربطی به حکومت نداره، ربطی به حاکمیت نداره، خودش دغدغه داشته، توانایی داشته، اون آدم نخبه و مردم در طول تاریخ اینو گسترش دادن، یعنی یک نفر یه کاری رو کرده بقیه گسترش داده. الان ما به نظرم بهترین حالت همین، یعنی اتفاقایی که میفته آزاد بودن فضای فرهنگی و ایجاد دغدغه و حالا اینا که مفصل بخوام حالا صحبت بکنیم که چجوری اصلا مردم به دغدغه مندی، یعنی فکر مردم گزینه های اولشون هم که آترام گفت این دغدغه مندی فرهنگی و اینی که ما توی همین جوری که الان داریم مثلا استرس داریم، شاید مثلا استراب داریم که آ اقتصاد این جوریه، مثلا حتی ورزشمون این جوریه، همین استراب یا تو فرهنگ ما داره میره، همین این مسئله، این که این ایجاد بشه خودش پیشران میشه، یعنی خود بدنه مردم، خود اون دغدغه مندان نخبه ها میان یک اقداماتی انجام میدن که پیشران بقیه مردم همینو گسترشش میدن، که حالا بریم جلوتر اگه قرار شدش که در خصوص بازنمایی و بازیابی فرهنگی دوران صحبت بکنیم در این خصوص بیشتر صحبت می‌کنیم.
انشاءالله. متشکرم. بخش اول رو به پایان میبریم با جنبندی که تو این حوزه داشته باشیم. تو این حوزه ما بیشتر